ولی که نمیدونیم در مقابلش چیکار کنیم. یکی اوکراینه، یعنی روسیه، یکی چینه، یکی ایرانه.
بله.
ما رو در برابر اونها، رو در قبال اونها نگاه میکنن. ببینید چین عضو شورای امنیت حق وتو داره، صاحب بمب اتم، بزرگترین اقتصاد جهانه و بزرگترین کشوری است که دارای جمعیته، یعنی 1.5 میلیارد نفر. روسا بزرگترین کشور جهان هستن از لحاظ مساحت، دارای حق وتو هستن، سلاح هسته‌ای دارن و یکی از بزرگترین منابع نفت و گازی. ما مثل اونها حساب میکنه. البته جای افتخاره که اینقدر ما در معادلات دنیا قابل تعیین کننده سرنوشت هستیم، ما رو در کنار اونها میبینن. معتقدن که با ایران چیکار باید بکنیم؟ نمیتونیم قاطعانه برخورد کنیم که حوادث 2015 پیش میاد. نمیتونیم بگیم تحریما لغو. آنچه که چالش در برابر آقای ترامپ هست در 15 روز دیگه، یعنی آغاز بهمن ماه، برخورد با این مسائل است. حالا در کنار اینها یمن هم اضافه شده، جنگ بله. سودان هم است. شما ببینید یمن فقیرترین کشور عربی است با پایین‌ترین شرایط زندگی، الان عملا تونسته اسرائیل به چالش بکشه، با تکنولوژی بسیار بالایی داره تلاوی رو میزنه. در واقع این چیکار میخوام بکنم؟ اونا سرزمین سوخته است، میخوام بمبارونش کنن که دارن میکنن. پس ما در شرایطی وارد سال 2025 میشیم که مجموعه این حوادث همچنان در آستانه بحث و تبادل نظر در محافل سیاسی جهان هست.
بله، خیلی ممنونم از تحلیلتون و آرزو بکنیم برای دنیا و مردم دنیا که انشالله بتونن در آرامش زندگی بکنن و سایه جنگ از دنیا رخت بربنده. خیلی متشکریم از شما.
سپاس فراوان، متشکریم. با
اجازه شما.
خدا نگهدارتون.
جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. گفتگوی همکارم جناب آقای محمدعلی مؤمنی رو شنیدید با آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره میراثی که از 2024 به 2025 رسیده. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 14:02 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. پرسش امروز برنامه ما از این قراره: از این مسجد تاریخی به عنوان بزرگترین مسجد شهر قم یاد می شود. گزینه 1 مسجد اعظم، گزینه 2 مسجد جامع قم، گزینه 3 مسجد 40 اختران. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 2204785 و 2205882820 شماره تلفن های ماست. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پاسخهایی که شما ارسال کردید. آقای گودرز ظاهری از مسجد سلیمان گزینه 2 مسجد جامع قم را انتخاب کردند. دوست دیگری آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان گزینه 1 را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردند. آقای محمد عطایی از خاف هم تشکر کردند از برنامه، سپاسگزاریم از شما به خاطر همراهیتون. سرکار خانم ماهی سفرزاده از اصفهان هم گزینه 1 مسجد اعظم را انتخاب کردند.
جواب مساوات هم گزینه 1 می باشد. جعفر یتنعشی را
سلام، گزینه 1 می باشد. علیزاده سمرده کامل از شیراز سلام، جواب سوال شما گزینه 1، خدا حافظ.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان همراه و عزیزانی که پاسخ دادید به پرسش برنامه. باز هم همراه میشیم با آقای مؤمنی و بخش دیگری از توضیحات ایشون رو درباره پرسش برنامه میشنویم. بفرمایید آقای مؤمنی.
بله، اجازه بدید که بریم به سراغ مسجد اعظم قم که با توجه به معماری که داره و در واقع در ادامه معماری مساجد ایرانی و اماکن مذهبی در ایرانه، شاید خیلی متوجه نباشن که این مسجد مسجد متأخری است و در سال 1339 احداث شده. این فضا یک عمارتی بود با عنوان عمارت شاهی و مجموعه فضاهایی برای مسافران بود که تخریب شد و این مسجد ساخته شد. حدود 6 سال ساخته شدنش به طول انجامید. یک مسجد 3 ایوانی است و یک گنبد بسیار بزرگ هم داره که شاید بشه گفت که در بین مسجدهای کشورمون یکی از بزرگترین گنبدها است. حدود 24 متر بلندی این گنبد و مساحت خود اون در واقع دایره اصلی گنبد در پایین ترین قسمتش 1460 متره و باعث شده که ما با یک گنبد بسیار بزرگ روبرو باشیم. سال 1333 همزمان با زادروز امام رضا علیه السلام کلنگ احداثش به زمین زده شد و 6 سال بعد هم این مسجد گشایش پیدا کرد.
خیلی متشکریم به خاطر توضیحاتتون جناب آقای مؤمنی.
سلام علیکم، جواب گزینه 1، خدا نگهدار.
با سلام و وقت بخیر، پاسخ گزینه 1، ناهید هستم از کرمانشاه.
سلام عرض میکنم که جواب سوالتون گزینه 2، خدا حافظ.
آقای اصغر کاظمی از نجف آباد گزینه 1 رو انتخاب کردن. 937-65-54 هم گزینه 3. 937-65-54 در واقع یک فرد دو گزینه رو انتخاب کرد، 3 و 1. 912-44-05 آقای خانم مستقیمی فتاح گزینه 3. جناب آقای سجاد ذوالفقاری بسطامی از کوهدشت لرستان گزینه مسجد اعظم.
سلام سلام، مسجد اعظم، مسجد اعظم لرستان صابون.
سلام، احمد نیا هستم از تهران. اول تسلیت میکنم شهادت امام هادی رو، بعدش هم گزینه 3 درسته.
خب امروز سوم ماه رجب مصادف با سال روز شهادت امام هادی علیه السلام، یک بار دیگر این مناسبت رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و به منظور بررسی بیشتر زندگی این امام بزرگوار همکارم جناب آقای مؤمنی گفتگوی خواهند داشت. در این لحظه با جناب آقای دکتر رحیده که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر رحیده سلام، ما رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید به رادیو فرهنگ برنامه سرزمین من.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اسحاق تبار و جناب مهدی شریف و اینکه عرض تسلیت دارم خدمت همه شنوندگان شهادت امام هادی رو. سلام الله علیه.
خیلی متشکرم، ما هم متقابلا تسلیت عرض میکنیم. آقای مؤمنی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. آقای دکتر، درباره شرایط زندگی امام هادی علیه السلام البته در گفتگوی قبل کمی صحبت کردیم، منتها میخواستیم سیره امام هادی علیه السلام رو در چنین زمانه بررسی بکنیم، اما خوبه که بیشتر بررسی بکنیم، چون که در دوره‌هایی از خلفای عباسی که حاکم بودن در منابع آمده که امکان فعالیت کمی بیشتر فراهم می‌شد، ضمن اینکه علاوه بر خلفای عباسی که فضا رو می‌بستند برای فعالیت ایشون، خود کسانی هم بودن که در واقع به فعالیت‌های امام هادی علیه السلام خورده می گرفتن و در واقع مانع می شدن. هم این رو بررسی بکنیم و هم این که حالا در موعد بعد اگر که سریع از اون موضوع گذر بکنیم، منزلت و جایگاه زیارت جامعه کبیره رو هم به اتفاق شما بررسی بکنیم.
بله چشم. عرض کنم که زندگانی و سیره امام هادی علیه السلام یک زندگانی خاصیه و جایگاه ایشون در خط سیر امامت یک جایگاه ویژه‌ایه. ببینید کتاب‌های مختلفی هستن که در اینها حیات ائمه و سیره ائمه توضیح داده شدن. بعضی هاشون به ابعاد شخصی و شخصیتی ائمه پرداختن، بعضیشون به گفتار ایشون، به سخنان ایشون پرداختن. بعضی از کتاب‌هایی که به حیات ائمه پرداختن کتاب‌هایی هستند که خط سیر سیاسی، خط سیر فکری اونها رو مد نظر قرار دادن. مثلا یکیش کتاب حیات فکری سیاسی امامان شیعه که یک اثر معروفی از آقای دکتر رسول جعفریان.
بله.
و همچنین مثلا کتاب امامان اهل بیت، مرزبانان حریم اسلام، که شهید سید محمد باقر سعد این کتابو نوشته، و مثلا کتاب علامه عسکری به نام نقش ائمه در احیای دین. این طور کتاب‌هایی که سیره رو به صورت سیاسی و تحلیل فکری سیاسی ائمه رو سعی کردن انجام بدن، تو این کتاب‌هایی که با این سیاق نوشته شدن می‌بینیم که جایگاه امام هادی یک جایگاه برجسته‌ایه و بخشی که مربوط به امام هادیه. شاید ما الان درباره خصوصیات شخصی امام هادی بخوایم حرف بزنیم، اون مقداری که از امام صادق مثلا به ما حدیث رسیده، روایت رسیده، از امام هادی نداریم اونقدر. اما اون جایی که بررسی جایگاه راهبردی اون امام از جهات سیاست ائمه، از جهات عرض کنم اون نقش هدایتی ائمه در جامعه هست، اینجا می‌بینیم نقش امام هادی یک بخش معظمی از کتاب رو به خودش اختصاص میده. این که در زمانی امام هادی زندگی میکرده که فشارهای خلافت در او خیلی شدید بوده و همونطور که هممون میدونیم امام در سامرا نگهداری میشده، محل زندگیشون در یک پادگان نظامی بوده و به اجبار اونجا زندگی میکردن و افرادی هم یک سره ایشون رو تحت مراقبت داشتن که مبادا در منزل ایشون تجمیع سلاح بشه، مبادا در منزل ایشون تجمیع پول بشه، مبادا در منزل ایشون تجمیع حتی رفت و آمدها بشه، خاطر اینکه مبادا این به عنوان یک معارضه و یا یک توطئه چینی، حالا به زعم اونها دیگه، یک زمینه سازی بر علیه حکومت باشه، بر علیه خلافت باشه. در همچین زمانی امام هادی با تشکیل شبکه رابطین و وکلای خودشون سعی کردن ارتباط خودشون رو با شیعیان و نقش خودشون رو در رهبری شیعه حفظ بکنن. این چند تا برکات داشته، از جملهش اینه که آماده سازی شیعیان بوده برای زمان غیبت. ببینید امام بعد از امام هادی امام عسکریه، خب امام عسکری هم در همون سامره در پادگان زندگی میکنه و بعد از امام عسکری دیگه دوران غیبت صغرا شروع میشه و بعد غیبت کبرا. تا قبل از امام هادی مردم به صورت مستقیم با ائمه در ارتباط هستن، ولی بناست در یک غیبتی قرار بگیر شیعه که دیگه با امام خودش از طریق ارتباط حضوری و مستقیم در ارتباط نباشه. اینجا امام هادی با تشکیل شبکه وکلا یک زمین سازی میکنه برای این ارتباط غیر مستقیم مردم با امامشون. مثلا همین حضرت عبدالعظیم حسنی که ما میشناسیم در تهران و خیلی اوقات به زیارتشون مشرف میشیم، یکی از وکلای حضرت هادی بوده و عرض کنم زمینه ارتباط مردم رو با حضرت هادی ایجاد میکرد.
بله.
مطلب دیگه که فرمودید درباره زیارت جامعه کبیره، باز از نقش های مهم امام هادی در تکون سیر معرفتی شیعه همین زیارت جامعه کبیر است. باز ببینید در اون شرایط اختناق، یک وقتیه که مثلا امام صادق دستش بازتره، جلسه درس داره، اما نه، امام هادی در اون شرایط که شاید یک بند از زیارت جامعه کبیر اگر جایی بازگو میشد و اون معانی که در اون زیارت نامه هست شاید موجبات اعدام اشخاص رو فراهم میکرد، ولی امام هادی تونسته زیارت جامعه رو و همچنین زیارت قدیریه امیرالمؤمنین که زیارت بسیار مهمیه در بیان معارف امامت، این رو به ما برسونه. در بیان اینکه زیارت جامعه کبیره چه جایگاهی داره، همین کوتاه رو عرض بکنم که زیارت جامعه کبیره یک دوره کامل امام شناسیه. چطور مثلا بعضیا به تمثیل میگن که شناسنامه خدا رو میخواد بدونی، برو دعای جوشن کبیر رو بخون، ببین خدا چه صفاتی داره. در قبال ائمه ما اگر میخوایم یک شناسنامه کاملی از اونها داشته باشیم، زیارت جامعه کبیره این نقش رو برای ما داره. بله. و این زیارت جامعه کبیره، ببینید زمان امام هادی اوج فعالیت‌های قالیانه، قالیان کسایی بودن که در حق ائمه تندروی میکردن و خب معروفه که میگن شما میخواهید درباره یک کسی تخریب بکنید، بهتر اینه که از اون بعد دفاع بکنید دیگه، این کار بهتریه. حالا اینها این کارو میکردن، میومدن خودشون رو منتصر به ائمه میکردن و قلوب میکردن. در این شرایط امام هادی هم با اونها به صورت سخت مبارزه کرده و هم به صورت نرم. به مبارزه امام هادی با قالیان به صورت نرم همین زیارت جامعه کبیره است که
بسیار خوب
خدا حفظ کنه از دولت جوادی آموری یه شرحی برای این زیارت نامه نوشتن.
بله.
12 جلده به نام ادب فنای مقربان. ببینید چقدر مطلب هست که کسی مثل ایشون وقتی شرح کنه 12 جلد فقط شرح. بله. این زیارت نامه است در شناخت ائمه، که حالا خیلی دیگه از امام هادی بخوایم عرض بکنیم خیلی حرف زیاد و زمان کم.
بله، خیلی متشکرم. در همین مجال کوتاه هم نکته هایی که فرمودید قابل توجه بود، از شما سپاسگزاریم.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر رحیده، ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. سپاس
باشید، متشکرم.
در حال شنیدن برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. در حالی که در برنامه امروز این پرسش مطرح شد از این مسجد تاریخی با عنوان بزرگترین مسجد شهر قم یاد می شود، گزینه یک مسجد اعظم، گزینه دو مسجد جامع قم، گزینه سه مسجد چهل اختران.
سلام علیکم، جواب گزینه یک، خدا حافظ شما.
با سلام، سرزمین من مسجد اعظم، بزرگترین مسجد در قم، زجاجی هستم، خدا حافظ شما.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، جواب سوال شما مسجد اعظم می باشد. مسعود نبایی از ساری مازندران.
آقای مجید میناوی گزینه 3، 991 2245 گزینه 3، سرکار خانم عشرت درویشیان از ابهر گزینه 1، آقای ظاهر اسماعیل بیگی از ایلام گزینه 1، آقای مسلم معارفوند از قم گزینه 1، علی آقا از قم گزینه 3، عبدالصالح خجسته از قم مسجد جامع گزینه 2 رو انتخاب کردن. خب آقای مومنی، توضیحات دیگری اگر هست درباره این مساجد که خب در خلال برنامه مساجد رو هم معرفی کردید، میشنویم بار دیگر همراه شمایی.
خب من چون مساحت مسجد جامع قم رو گفتم که 6000 متر مربعه، توی نوبت قبلی که پرداختم به مسجد اعظم قم فراموش کردم که مساحتش رو بگم، که این مسجد 12000 متر مربع مساحت داره و نشون میده که چه مسجد بزرگیه. و خب طبعا چنین فضای بزرگی و چنین مسجد بزرگی، همونطور که گفتم، گنبد به اون عظمت و اون بزرگی رو هم میطلبه که در معماری زیبای این مسجد به خوبی هم ساخته شده و شاید بتونیم بگیم که از نمونه های خوب و درخشان مسجد سازی در 100 ساله گذشته بوده.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای مؤمنی که به نوعی راهنمایی هم در توضیحات شما نهفته است. سپاس فراوان. برگی دیگر از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق می‌زنیم.
امروز در تاریخ سرزمین من.
خب در این بخش جناب آقای مؤمنی مثل همیشه همراه میشیم با آقای مختاری اصفهانی تا متوجه بشیم که در چنین روزی در سالهای دور و نزدیک در سرزمین ما چه وقایعی رخ داده. بله. جناب آقای مختاری اصفهانی سلام ما رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم اصحاب تبار و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
هستم. سلامت باشید. در نیمه دی ماه سال 1403 شنونده شما ایم که وقایع امروز رو گوش کنیم.
خدمت تاست کم که اولی مناسبت امروز مربوط هست به سال 1304 که در گذشت ادوارد براون هستش. ایشون ادوارد گرام ویل براون متولد بریتانیا، پدرش کارخانه کشتی سازی داشت، تحصیلاتش رو در رشته طب انجام داد ولی در هنگام جنگ عثمانی و روسیه به خاورمیانه علاقمند شد و مطالعات خاورشناسی رو آغاز کرد. سفری به استانبول داشت، بعد از اون به ایران که حاصل سفرش به ایران کتاب یک سال در میان ایرانیان هستش که با وجود ترجمه های متعددی که از این سفر نامه شده همچنان ترجمه ذبیح الله منصوری جز بهترین ترجمه ها از این کتاب هستش. ایشون اولین استاد زبان فارسی در کمبریج بودند. با توجه به علاقه‌ای که به ایران داشتن از انقلاب مشروطه ایران حمایت میکردن، در روزنامه‌های بریتانیا از انقلابیون ایران حمایت میکردن، از قرارداد 1907 که ایران رو به سه منطقه نفوذ تقسیم کرده بود انتقاد میکرد و درباره انقلاب مشروطه هم کتابی نوشته به نام انقلاب ایران. و خب ایشون در واقع پای بسیاری از ایرانیان رو به دانشگاه کمبریج هم باز کرد. البته ذبیح بهروز که مدتی دستیار او بوده انتقادهایی درباره فهم ادوارد براون از ادبیات و زبان فارسی داره که در نوشته‌های متعددی این انتقادات اومده و ایشون تاریخ ادبی ایران رو نوشتن، تذکرت شعرهای دولتشاه سمرقندی رو تصحیح کردن و تاریخ طب اسلامی از دیگر آثار ایشون هست.
بله.
مناسبت تاریخ
تا عبور نکردین در تهران در حوالی میدان انقلاب هم یک خیابان به احترام ایشون به نامشون نامگذاری شده
که بفرد. در واقع این خیابون از 16 آذر شروع میشه.
بله.
خیابان کارگر شمالی قطعش میکنه و باز ادامه پیدا میکنه به سمت همین خیابان جمالزاده. خدمت هست که مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1318 که درگذشت آیت الله میر سید محمد مدرس نجف آبادی هستش که ایشون متولد نجف آباد اصفهان بودن، تحصیلاتشون رو در زادگاهشون انجام دادن، سپس به نجف اشرف رفتن، شاگرد آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، آخوند خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی و علامه محمد حسین ناینی بودن و بعد از اخذ درجه اجتهاد به اصفهان بازگشتن و 30 سال در اصفهان تدریس و اقامه نماز جماعت میکردن. از آثارشون شرح کفایت الاصول هستش و زمانی که ایشون در سال 1318 درگذشتن با وجود تضییقات و در واقع محدودیت هایی که برای مذهبیون وجود داشتش مردم اصفهان تشییع باشکوهی برای ایشون انجام دادن و ایشون رو با وجود محدودیت ها به سمت تخت فولاد تشییع کردن و در اونجا به خاک سپردن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1322 که در گذشت محمد حسن شریعت سنگلجی هست. ایشون متولد تهران بودن، تحصیلاتشون رو نزد پدرشون شیخ حسن شریعت آغاز کردن در و شاگرد شیخ عبدالنبی مجتهد نوری و میرزا هاشم اشکوری بودند و 4 سال هم در حوزه علمیه نجف تحصیل کردند. وقتی به تهران برگشتن سخنرانی هایی داشتن در مسجد شیخ حسن شریعت که در محله سنگلج بود که بعدها این مسجد تبدیل
شد به مسجد تبلیغ اسلامی که باز هم پایگاهشون بود و ایشون با توجه به نوآوری ها و سخنان جدیدی که داشتن از طرف بعضی عنوان بدعت شمرده می شد بیشتر نظامیان و کارمندان دولت و دانشگاهیان در پای سخنان او شرکت می کردن و آثاری هم داره مثل توحید عبادت، کلید فهم قرآن، اسلام و موسیقی و ایشون در بحبوحه در واقع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران که امراض گوناگونی در واقع به وجود اومده بود در ایران بر سر بیماری در گذشتن. مناسبت پایان مربوط
داره.
بله مربوط است به سال 1362 که در گذشت آیت الله سید رضا موسوی زنجانی هست که ایشون به موسوی فرید زنجانی هم معروف بودن. پدرشون سید محمد مرجع دینی در زنجان بودن، تحصیلاتشون رو در زنجان و قم انجام دادن و از شاگردان و بعد از نزدیکان آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بودن و یک سال بعد فوت آیت الله به زنجان برگشتن. در زمان سلطه فرقه دموکرات بر زنجان تبعید شدن به تهران. بعد از شهریور 1320 در واقع ایشون در تهران بیشتر به سر بردن که با سراج انصاری در اتحادیه مسلمین همکاری میکردن، هیئت علمی تهران رو بنیان گذاشتن که از نهضت ملی نفت حمایت میکرد. ایشون تا پایان عمرشون از هواداران دکتر محمد مصدق بودن و آخرین حضور سیاسیشون هم برگزاری راهپیمایی تجلیل از 3 تیر در سال 58 بودش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای مختاری اصفهانی.
خواهش میکنم.
سپاس فراوان. و حالا در لحظات پایانی برنامه بشنویم صدای شما رو.
سلام و ادب. پاسخ سوال، مسجد اعظم. با سپاس، ناصرم سیر جان، خدا نگهدار.
سلام، برنامه سرزمین من گزینه شما مورد دومیه.
با سلام، جواب مسابقتم میشه گزینه دوم.
سلام، گزینه یک محمود ابوالفتی از بروژه.
سلام، گزینه یک محمد جان از آمر.
آقای حسن فارسی از تکاب، گزینه دو آقای رجبی از سبزوار مسجد اعظم قم رو انتخاب کردند. آقای امیر بابایی از اسلام آباد غرب گزینه دو رو انتخاب کردند به عنوان پاسخ صحیح. آقای سید جلال هاشمی از آوج گزینه یک، آقای حجت غلامی از شیخ آباد قم گزینه یک یعنی مسجد اعظم گزینه یک رو، آقای وحید تکاور از آب یک، آقای احمد نعمتی گزینه مسجد اعظم قم رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردن. ایشون از مراغه برای ما پیام فرستادن. خب فکر میکنم زمان اون رسیده که آقای مومنی هم پاسخ رو اعلام میکنید و هم اگر توضیحی باقی مانده بفرمایید.
توضیح باقی نمونده، اما گزینه درست گزینه ایه که اکثر شنونده هامون اعلام کردن. مسجد اعظم قمه که همونطور که گفتم مساحتش 12,000 متر مربعه.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم. هم خیلی تشکر میکنیم، تعداد پیام هاتون زیاد بود، اما عذرخواهی میکنیم از دوستانی که فرصت نشد پیام هاشون رو بخونیم. خب جناب آقای مومنی، از حضور شما در این برنامه بی نهایت سپاسگزاری. ممنونیم که مثل همیشه یاریگر برنامه سرزمین من.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما و از توجه شنونده های محترم. خدا نگهدار تا درودی دیگر.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به سبب همراهیتون با این برنامه. بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.